بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 75. اذا لاقا شیئان بعد اطراف شبهت المحصوره. بله، بحث ما در این است که چیزی بعد اطراف شبهه محصوره ملاقات کنه، ملاقی بعد اطراف شبهه محصوره. ببینید وای دو صورت داره. این از ما یه شبهه محصوره داریم، یعنی میدونیم مثلا 5 تا کاسن یکی از اینا نجسه، اینو میگن شبهه محصوره. یه چیزی ملاقات میکنه با همه اینها، با تمام اطراف، اون که یقینا نجس، به جهت اینکه با معلوم به اجمال ملاقات کرده یقینا، پس دیگه اون دیگه نجسه، بحثی هم درش نداریم. بحث ما در این است که ملاقات بکند با بعض اطراف، با یه طرف دو طرف که ما نمیدونیم منطبق مصادف با معلوم به اجمال یا غیر از اونه، پس شک در طهارت و نجاست ملاقی داریم. حالا بحث بر سر اینه. خیلی خوب، این مثلا نهایتاً چه میشه؟ میفرماید اگر چنانچه اون ملاقا فان کانت الحالت السابقه فی الملاقا النجاسه فهو محکوم بالنجاسه. عنایت کنید، این تفصیل اول اینه که اگر چنانچه خود اون ملاقا او فرد مستصحب النجاسه باشه، حالت سابقش نجاست بوده، الان شک داریم، باب بگوشون حرف بزن، الان نمیدونیم، شک داریم که آیا نجس پاکه فلان، ولی حالت سابقش نجاست بوده، جز اطراف علم اجمالی هم هست ها، اینم یادمون نره، و حالت سابقش هم نجاست بوده و مستصحب النجاسه است. مستصحب النجاسه چی بود؟ از ملاقیش باید اجتناب بکنیم. چرا؟ برای اینکه وجوب اجتناب از ملاقی از آثار شرعیه نجاست ملاقاست. اون اصل عملی یعنی استصحابی که در ملاقا حکم میکند به چه؟ حکم میکند به نجاست، هم خودش نجس میکنه به مقتضى الاستصحاب، هم چه؟ هم همه آثار نجاست، از جمله آثار نجاستش نجاست ملاقیشه، پس از نجاست ملاقیش هم باید اجتناب بکنیم. خب پس اگر مستصحب النجاسه، حتی اگر چنانچه فرض کردیم اون ملاقی خودش مستصحب الطهاره باشه، گاهی اتفاق میفته ملاقا مستصحب النجاسه بوده اما ملاقی چه؟ مستصحب الطهاره است. آیا تعارض میکنن؟ نه. چرا؟ برای اینکه استصحاب طهارت ملاقی محکومه و استصحاب نجاست ملاقا حاکمه، اینا حاکم و محکوم هست. و چرا؟ چون سببی و مسببی هست. بله، و استصحاب نجاست در ملاقا حکومت میکنه و استصحاب طهارتی هم اگر در ملاقی هست اعتباری بهش نیست، ساقطه، ولی آزاد باید از ملاقی هم اجتناب بکنیم در این صورت، این در صورتی که ملاقا مستصحب النجاسه باشه. اما اگر ملاقا مستصحب النجاسه نبود، حالا بحث بر سر اینه، استصحاب نجاستی در ملاقا نداشتیم، البته باید بگیم استصحاب نجاستی در خود ملاقی هم نداشتیم، چون اگر در ملاقی هم استصحاب نجاستی داریم حجاری میشه و نجسشون، پس نه استصحاب نجاستی در ملاقا داریم نه استصحاب نجاستی در ملاقی، هیچ نداریم. حالا ببینیم چه میشه. اینجا عرض کنم شیخ و نائینی قائل شدن به این که نخیر، این در جمیع صبح ملاقی طاهر محکوم به طهارت، ملاقی در جمیع صبح محکوم به طهارت و اصالت طهارت در جاری میشه. در جمیع صبری که بعد میخواییم بخوانیم و تفسیر بدیم، اما شیخ الهانی طور فرمودن، اما بسیاری از آن دیگه ای تفسیری که میگیم قبول دارن. حالا این تفسیر چیه؟ خوب دقت بفرمایید. تفسیر این است که بسم الله الرحمن، خدا یا خودت کمک بکن که ما وارد بشیم توی فضای علمیمون و از اون فضای قبلی خارج بشیم. تفسیری که اینجا ذکر کردیم در متن عبارت است از این که یه علم اجمالی به نجاست ما داریم، یه علم به ملاقاتی داریم، علم به ملاقات یعنی ملاقات اون ملاقی با بعض اطراف که بعض اطرافش شبه محصوره. عرض میشه تفسیر به این صورت که اگر چنانچه علم به نجاست اول باشه، علم به نجاست بعض اطراف، همین علم اجمالی اول اون پیدا کردیم، زمانی گذشت بعد علم به ملاقات پیدا شد، این یه صورته. یه صورت عکسشه که ما اول علمی از نجاست به نجاست نداشتیم، علم به ملاقات پیدا کردیم، بعدش علم اجمالی به نجاست بعض اطراف پیدا کردیم. این دو صورت که حالا دیگه تا اینجا واضح مشخص کردیم. اون وقت اینطور تفصیل داده شده، گفتن که اگر چنانچه اول علم اجمالی به نجاست بعض اطراف پیدا کردیم، بعد علم به ملاقات پیدا کردیم، ملاقی طاهره، اصالت طاهره داره جاری می شود. اما اگر اول علم ملاقات پیدا کردیم بعد علم اجمالی به نجاست پیدا کردیم، ملاقی محکوم به نجاسته، یعنی جز اطراف علم اجمالی حساب میشه و باید ازش اجتناب بکنیم، مثل خود اطراف شبه محصوره از ملاقی هم اینطور باید اجتناب بکنیم. متوجه شدید؟ خب این چه صورتی بود؟ این صورت دومی؟
اول علم ملاقات
بعد علم اجمالی به نجاست ای پیدا کردیم، اجتناب از ملاقی هم واجبه و محکوم به نجاست ظاهرن، یعنی محکوم به نجاست ظاهری است، ما از واقع خو خبری نداریم، محکوم به نجاست ظاهری است. بله و علم اجمالی، اما در اون نجس همون معلوم به اجماله، اما مجموعه اطراف نجاستشون دیگه ظاهریه که میگیم همه اینا محکومن به نجاست، چه نجاستیه؟ خب یکیشون نجسه واقعا، بقیه به نجاستشون چیه؟ ظاهریه. عرض کنم به محضر مبارک شما. و اما منشأ این تفصیل که اگر چنانچه اول علم اجمالی به نجاست پیدا کردیم، همون موقع که علم اجمالی به نجاست پیدا کردیم، یعنی نجاست چه؟ همون شبه محصوره، پنج طرف بودن، علم اجمالی به نجاست احد الاطراف پیدا کردیم، اصول اصالت الطهاره ها در اون پنج طرف با هم معارضه میکنن، معارضه میکنن به خاطر علم اجمالی و با معارضه تساقط میکنن، پس واجب میشد اجتناب از هر پنج طرف. چرا؟ چون اصالت طهارها دیگه با علم اجمالی تعارض کردن و تساقط کردن، چون تساقط کردن دیگه اصالت طهاری هم نداریم، علم داری، یعنی احتمال میدیم که اینا هم نجس باشن، احتمال میدیم نجس نباشن، اما چون اصالت طهاره ای نداریم لذا باید دیگه احتیاط بکنیم، اجتناب. خب این زمانی که علم اجمالی پیدا، خب فرض اینه که علم ملاقات، خب بعد اینها بعد از آنی که علم به ملاقات پیدا شد، مثل این که علم اجمالی، یعنی اینم آمده جز اطراف شده دیگه. چرا؟ چون که اگر اون ملاقاش نجس بوده خب اینم نجس شده، پس بنابراین حال این ملاقی حال ملاقاست، اون ملاقا هم خب یکی از اطراف علم اجمالی بوده، خب پی هم حالش حال اونه دیگه. اما امایی داره، اماش این است که اون اینجا این ملاقی نه بعد از تعارض و تساقط اون اصالت طهاره هاست، اصالت طهاره که میخواد در ملاقی جاری، خب ما علم ملاقات خب بعد پیدا کردیم، الان هم شک داریم که واقعا بالاخره نجس یا پاکه، مرجع چیه؟ اصالت طهاره است. آیا اصالت طهاره معارضی داره؟ نداره. چرا؟ برای این که عرض می شد اصالت و طهاره هایی که در مخباری کلا در تقاد رقیبش هستن، و فرض اینه همه به تعارض سقوط کردن از قبل که تعارض کردن و سقوط کردن، از ساقط لا یعود، دیگه بر نمی گردن، زنده نمی شن. همیشه منشأ احتیاط در اطراف علم اجمالی یا چی که ملحق بشون چیه؟ تعارض اصالت و طهاره هاست. و فرض اینه که الان که یه اصالت طهاره میخواد در ملاقی جاری بشه، در یه زمانیه که اصالت طهاره در طرف رقیبش وجود نداره که بهش معارضه بکنه، پس جاری میشه چون معارض نداره. بجا فرمودید ولازادیه اصلا طهاره در ملاقی جاریه و حکم طهارتش میشه. اما اگر عکس این صورت بود که چه؟ اول علم به ملاقات، نه اول علم به ملاقات حاصل شد و هنوز خبری هم من اجازت نداشت، علم ملاقات پیدا کردیم، بعد علم پیدا کردیم که این پنج طرف یکیشون نجسه، که یکیشون هم چه بوده؟ ملاقای همون ملاقیه، یکی ای پنج تا همون چیزیه که اون باش ملاقات کرد قبلا. این طوری دیگه این فرض و مسئله. اینجا چه میشه؟ ها اینجا نه، اینجا اجتناب واجبه. چرا؟ برای اینکه اون زمانی که علم اجمالی را پیدا میکنیم فرض است که علم ملاقات داریم و ملازمه بین ملاقی و ملاقا هم که هست، ملاقی و ملاقا ملازمه دارن، هر حکم ملاقا داره ملاقی داره. یعنی میاد این ملاقا هم جزء چه میشه؟ جزء اطراف علم اجمالی میشه از جهت ملازمه، چون که حکمش ملازمه داره با حکم ملاقاش، هرچی که اونه اینه، هرچی که دوتا مثل همه. خب یه علم پیدا کردیم که مثل همه، پس حقیقتا یعنی اینم میاد جزء اطراف میشه دیگه. و زمانی که ما علم اجمالی پیدا میکنیم فرض این است که علم ملاقات دیگه داشتیم و داریم. ای جهت چه میشه؟ یه مرتبه ای شیشتا، خب پنجتا که خود اصلیان، شیشتا میشه هم این ملاقیه که ملازمه، یعنی مساویه با یکی از اون با اونا. وقتی که اینطور شد چه میشه؟ یه مرتبه تمام این اصالت تارا در اینی که میخوان جاری بشن همه هستن، ملاقی هم جزشونه و اصالت تاره در هر شیشتا با هم تعارض میکنن، پنجتا میشن شیشتا با هم معارضه میکنن و تساقط میکنن. چرا؟ چون که ایطوری میشه که نه ملاقی ملازمه داره با ملاقا، اصالت طهاره در ملاقا با ملاقیش و اصالت طهاره در ملاقیش هر دوتاشون معارضه میکنن با طرفهای دیگر. بله قهرن دیگر، چون که یه مرتبه دیگه یه علم اجمالی وسیعی پیدا کردیم از بابت چه پنج تاشون و اطرافش رو به محصورن. یکی هم که حکمش عیناً حکم یکی اینهاست که هر حالتی داره اونم داره، پس اینم مشابه میشه، میاد جزشون قرار میگیره به این صورت. بعد از حالت تاره که میخواد در اینا جاری بشه، خب نمیتونه جاری بشه، اون وقت این ملاقی و ملاقا از حالت تاره هاشون معارضه میکنن با چهار طرف دیگه، رقیبشون چهار طرف دیگه و تساقط میکنن. این عرض کنم به خدمت باسات شما حاصل این تفسیر. منتها اینجا عرض کنم به خدمت باسات شما یه بحثی کوچولویی هست که معناگزیر باید مثل اینکه وقت داره تمام بشه. نه الان داره چند الان؟ رب کمه؟ رب کم. عرض کنم به محضر مبارک شما و اون این است که بعد از که همین جا که گفتم شیخون آینی مخالفن، در همین صورت هم چه میگن؟ میگن که نه ملاقی طاهر اصال طاهر داره جاری میشه. حالا این آقایون چه میگن؟ میگن نه ملاقی و ملاقا اثارت تعارضشون با همن و همین معارضه میکنن با چه؟ با او چهار طرف دیگه و تساقط میکنن. و اما سر مطلب بریم بشکافیمش و ریشه یابیش بکنیم که ببینیم که به اصطلاح از همین جایی که این ناینی و شیخ یه چیز دیگه میگن، این آقایون یه چیز دیگه میگن، ریشه مسئله کجاست؟ ریشه مسئله این است که اول شیخانانی بگم چون آسان داره میگوین که عرض کنم به خدمت شما ملاقی چرا؟ چون که اصالت و طهار درش ابتداعا امکان جریانه. چرا؟ چون ملاقایی داره و از آثار طهارت نجاستش از آثار چیه؟ ملاقاست. خب بالاخره نجاست یک گیرش آمده، کجا گیرش آمده؟ از بابت این ملاقا گیرش آمده، پس مسببه. وقتی که مسبب شد نسبت به ملاقا و ملاقا سبب شد، اصالت و طهاره های دوتاشون با هم دیگه معنا نداره جریان بکنن. چرا؟ برای اینکه سبب مسببه و سبب مسبب در دو رتبه، در رتبه واحده امکان نداره که تا سال تا در هر دوشون جاری بشه که بعد تعارض بکنه با او چهار تای دیگه. در او زمانی که اصالت طهاره در ملاقا هست که میخواد معارضه بکنه با چهار طرف دیگه، به علت اینکه یه اساس سببی نسبت به ملاقی، اصالت طهاره در ملاقی امکان جریان نداره. چرا؟ چون که اصالت طهاره در ملاقا حاکمه برش و با وجود حاکم محکوم جریان نمیشه، جاری نمیشه. خیلی خوب، پس در رتبه سابقه است که اصالت طهاره در ملاقا با چهار طرف دیگه میخواد جاری بشن، ولی معارضن با هم و تساقط میکنن به تعارض. بعد از آنی که تساقط کردن دیگه ما اصلی در ملاقا نداریم، اون وقت است که یعنی چه؟ یعنی اصل سببی دیگه نداریم، اون وقت نوبت میرسه به اصل مسببی که اصالت طهاره در ملاقیه. در این حالی هم که دیگه در ملاقی میخواد اصالت طهاره جاری بشه، فرضت که معارضی نداره، چون تمام معارضات سقوط کردن با تعارض در رتبه سابقه. یه حرف کیه؟ فیش شیخ و مرحوم ناینیه. یعنی ناینی هم به تابع شیخ دیگه، البته خود شیخ اقدم بوده و اینه. پس متوجه شدید؟ بنابراین دیگه در جمعی صور، حالا حتی این صورت دومی که بسا میخواستیم تفسیر نه هم نگه میگه تفسیری نیست. چرا؟ به همین استدلالی که عرض کردم، چون اصالت طهاره در ملاقی، ای خدا، وقتی نوبت بهش میرسه امکان جریان داره که دیگه ملاقایی در کار نباشه، چون اصل سببی و مسببی هن و اون حاکمه و با وجود حاکم محکوم اقتضای جریان نداره. خب اون موقعی که دیگه تعارض کردن، تساقط کردن، همه از بین رفتن، خب دیگه وقتی میم به سراغ ملاقی، ملاقی اگر بخواد اصالت طهاره داد که دیگه، چون ملاقایی دیگه نیست در ظرفی که دیگه ملاقایی وجود یعنی این نداره، یعنی دیگه کاری بهش نداریم، چون دیگه اصالت طهاره در جاری شد و ساقط هم شد، رفته کارش دیگه. الان آمدیم به سراغ ملاقی، الان دیگه از ملاقا خبری نیست، اقتضای جریان در این اصالت طهاره در ملاقا دیگه تمام شد، ساقط شد. نوبت میرسه به ملاقی که شک میکنیم در تازن و جاسازش مقتضی جریان اصالت طهاره است، اینجا اصل حاکمی خودی نداره، چون که دیگه اون ملاقا خود ساقط شده. معارضی هم نداره. چرا؟ چون معارض همون چهار طرف دیگه هست که اونا هم سقوط کردن، اونا هم سقوط کردن با معارضه با ملاقا. پس بنابراین این اصالت طهاره در ملاقی زمانی که نوبت بهش میرسه هیچ مانعی نداره، نه اصل حاکمی برش هست و نه معارضی براش هست، همه سقوط کردن و از دنیا رفتن. شیخ میفرمایند و ناینی بناهن علاز و اصالت در ملاقی جاری میشه، شمانه هم نداره در جمعی صورت. این از این. در مقابل حالا دیم مثل این که نمیرسیم امرو مقابل شو بگیم، چون یکی هم دقیقه هم طولانیه ایجاد و دیگه وقت هم اجازه نمیده، مثل این که یا اجازه میده چقدر مونده؟
یه صورتشو بگیم، همون صورتی که اول علم اجمالی،
نه اونا رو خب گفتیم. حالا بحث در همین صورت دوم، همین صورتی که اول علم با ملاقات بوده بعد علم اجمالیه، که بازم که ما تفسیر گفتیم، ولی بازم شیخ و ناینی میگن تارد. الان دلیل شیخ و ناینی رو هم بیان کردیم، حالا نوبت بی رسیده به این که با کمک برای اثبات اون تفصیل رد بکنیم شیخ و ناینی را. در کجا؟ در این صورت، چون که صورت اولیه اجماعی همه قائلن به اصالت طهاره در ملاقی، بهمه بحثت تفصیل در صورت دومه. آره، حالا ما الان دیگه الان به کجا رسیده بحثمون؟ به اینجا که باید شیخ و ناینی را رد بکنیم. میترسم چون طولانیه و دقیق هم هست، انشاءالله و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. بس اما خوب روشن شد دیگه، خوب استدلال شیخ و ناینی روشن شد، یعنی الانی که اومدیم به سراغ ملاقی نه اصل حاکمی برش هست و نه معارضی هست، چون همه سقوط کردن دیگه. و ساقط لا یعود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.